صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. مدد کن خدایا که روم راه تو، کنم زندگانی به دلخواه تو. دلیرم به گردان به وقت خطر، که با مهر تو عمر آرم به سر. زمانیست که سخت از تکلیف و کار، مرا عاقل و شاد و خرم بدار. ببخشای که سختی و رنج و الم، برای کسان خیش تحمل کنم. کنم آنچه دانم که نیکوست آن، که خوش کودکت باشم اندر جهان. سپس منزل آیم چو فرزند تو، شوم جاودان یار دلبند تو. کنون آنچه دانم که نیکوست آن، که خوش کودکت باشم اندر جهان. سپس منزل آیم چو فرزند تو، شوم جاودان یار دلبند تو. برادران و خواهران عزیز، یک بار دیگر درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که گرمای محبت خدا وجود شما عاشقان حق و پیروان حقیقت را فرا گرفته و در ایمان به یگانه منجی زنده عیسی مسیح، کلمه خدا و محبت و راستی که به زودی به این جهان برمیگردد، روزهای خود را به سر بیاورید. خدا را شکر سپاس می کنم که این فرصت را عطا کرده تا با شما عزیزان باشم و از کلام مقدس خدا آیات را براتون بخونم. باشد که در این ساعت قلب‌های خودتون رو معطوف به خدای مهربان کرده و از او بخواهیم که به وسیله کلامش با ما صحبت کرده و بدین وسیله ما را در طریق خیش هدایت فرماید. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، توجه خود را به کتاب مکاشفه یوحنای رسول نموده و از فصل 21 آیات را با هم می‌خوانیم. همانطور که واقف هستید، کتاب مکاشفه کتابی است که در امور آینده سخن می‌راند، کتابی است که اسرار و نقشه خدا برای آینده جهان و عاقبت بشر را کشف کرده، به طوری که هیچ کتابی دیگری مثل این قسمت از کلام خدا آنچه را که در آینده و ماورای روز محشر به وقوع خواهد پیوست را برای بشریت بیان ننموده است. در کتاب مقدس تورات و انجیل، اگرچه انبیا و پیامبران بسیاری درباره زندگی پس از مرگ و همچنین داوری خدا و معاد سخن گفتند، محضا فقط سه نبی و برگزیده خدا بیش از بیش پیامشون مربوط به عالم ربانی پس از روز معاد بوده و این سه عبارتند از حضرت دانیال نبی، حضرت حزقیال نبی و سرانجام یوحنای رسول. این برگزیدگان خدا وقتی رویاهایی رو که خدا به آنها عطا کرده دیدن، مطالب را به صورت رمزی و استعاره‌ای به ثبت رسانیدن و بسیاری از موضوعات و مسئله‌ها و اتفاقات در حقیقت کنایاتی از چیزهای دیگری می باشند که درک آن اولا نیازمند به تفکر و تعمق فراوانه و در ثانی نیازمند دانش و آگاهی از بقیه آیات تورات و انجیل مقدس نیز می باشد. زیرا بیش از 400 بار در کتاب مکاشفه یوحنای رسول به طور مستقیم و غیر مستقیم به آیات تورات اشاره شده و برای درک آن ما نیازمند دانستن مطالب اطراف آن آیات است که در تورات. در فصل 20 درباره نابودی اهریمن و سقوط او به جهنم و سرانجام نابودی هر شرارت و بدی و پلیدی صحبت میکنه و پس از آن ملاحظه کردیم که روز موعود فرا رسیده و خداوند همه کسانی که از بدو خلقت تا آن لحظه مرده بودن را زنده میکنه و همه را به حضور خود حاضر کرده و تک تک انسانها را داوری میکند. بعد دیدیم که در این داوری نام آنانی که در دفتر حیات ثبت نشده به آتش جهنم میاندازن و این موت ثانیه که کلام خداوند به آن اشاره میکنه و یا مرگ ابدی که نصیب کسانی میشه که نامشون در دفتر حیات ثبت نشده است. مقصود از موت ثانی جدایی همیشگی و بدون بازگشت انسان به طرف خداونده. لازم میدونم که مجددا به این امر اشاره کنم که داوری که در فصل 20 حضرت یوحنا به آن اشاره میکنه داوری مردگان بود که زنده میشون، ولی در فصل 19 درباره رستاخیز اول و یا رستاخیز ایمانداران و مقدسین صحبت شد که آنها اول زنده میشن و به حضور منجی خود میان تا به مدت 1000 سال با مسیح صحبت کنن. بنابراین دو نوع در حقیقت رستاخیزه که رسول خدا به آن اشاره کرده. حالا در فصل 21 ما به ماورای داوری نهایی میرسیم، یعنی میبینیم که بعد از اینکه خدا همه انسانها را داوری کرد چه اتفاقاتی به وقوع میپیونده، یعنی ورود به ابدیت. حالا در این فصل ابدیت برای ما بیان شده، میگه آسمان جدید و زمین جدید و شهر اورشلیم جدید، که البته این لغت شهر اورشلیم یک لغت تشبیهی و کنایه‌ای است و درباره اتحاد جاودانی مقدسین با بره مقدس یعنی عیسی مسیح که اکنون در حضور خداست و تا ابدالآباد مریدان او نیز با او خواهند بود داره صحبت میکنیم و در حقیقت درباره چیزهایی که خارج از این دنیاست، چیزهای ماورای داوری نهایی و یا ابدیت. ما با طبیعت تازه، با ذات و خلقت تازه، با دنیای تازه، با آسمان تازه و با رابطه تازه بین انسان و خدا روبرو می شویم و به قول انجیل مقدس چیزهای کنه همه درگذشته، اینک همه چیز تازه شده است. چند نکته که ما را در درک این آیات یاری می ده خدمتتون عرض می کنم. اول، در این دنیای تازه در ابدیت مطلقاً گناه وجود نداره و گناه نمیتونه با آن راه پیدا کنه. در نتیجه هیچ چیزی دوستان که باعث افسردگی و یا رنجش و یا مریضی و یا غم و غصه و یا نیاز و یا مرگ باشه پیدا نمیشه و این تغییر بسیار بزرگی است در زندگی کسانی که در ایمان به عیسی مسیح امین باقی مانده و همه هستی خود را در این جهان به خاطر مسیح از دست دادن. دوم، وقتی صحبت از اورشلیم جدید میکنه مقصود این نیست که خدا شهری را از آسمان روی این کره خاکی میفرسته، خیر، بلکه همونطوری که میفرماید زمینی تازه و آسمانی تازه. شهر اورشلیم تازه ما نیز مربوط به این نوع خلقت تازه است و باید دوستان معنی اسم در نظر داشته باشیم، زیرا اورشلیم به معنی صلح و سلامتی، شهر آرامشه. بنابراین مقصود شهر صلح و سلامتی است، جایی که خداوند حضور داره و در آنجا همیشه آرامش و یا صلح و سلامتی است. سوم، قانون جاذبه‌ای که امروز هم بر دنیای ما مسلطه تغییر کلی خواهد کرد، یعنی هیچ مانعی برای سفرهای روحانی بین شهر مقدس و آسمان جدید نخواهد بود. آدمی در آن واحد قادر است هم در زمین جدید و هم به اصطلاح در آسمان تازه باشه. مثل فرشتگان خدا که در آن واحد می توانند در این عالم و عالم بالا باشند، انسانیز در ابدیت چین حالتی خواهد داشت. چهارم، در آسمان جدید خورشید و ماه و ستارگان نخواهند بود و نیازی به خورشید و ماه و ستارگان نیست تا به زمین جدید نور ببخشه. چرا؟ چون شبی هم نخواهد بود، چون که حضور خود خدا مکان را از نور خودش منور می سازه. پنجم، انسان نیازی به غذا، نان و آب نداره، زیرا در آنجا این بدن جسمی نخواهیم داشت که الان داریم، بدنی که محتاجه، بلکه صاحب یک بدن تازه می شویم که بی نیاز خواهد بود و روح و روان ما از حضور خدا یکتا اقنا می شه و به اصطلاح آب حیات و نان حیات را دریافت می داریم. و در حقیقت میبینیم که از همه مهمتر حضور پر جلال خدا و عیسی مسیح منجی بشریت با افراد هست. هر روز با منجی خودمون، با خالق خودمون میتونیم مشارکت و صحبت و مصاحبت داشته باشیم. این مطالب در میان آیات فصل 21 و 22 برای ما بیان شده که امیدوارم در حین خواندن عمیق‌تر روی این آیات تفکر و تعمق کرده و از خداوند بخواهید که خودش به وسیله روح قدوسش امروز با شما به وسیله این آیات صحبت کنه. حالا به آیات روی می‌آوریم و آیه اول فصل 21 را براتون می‌خونم. میگوید و دیدم آسمان جدید و زمینی جدید، چون که آسمان اول و زمین اول درگذشت و دریا دیگر نمی باشد. اول مطلبی که در اینجا توجه ما رو به خودش جلب میکنه اینه که آنچه حضرت یوحنا میبینه دوستان بهشت نیست و حتی مراد او از آسمان جدید آن چیزی نیست که ما بحث میکنیم، زیرا مسکن باشکوه عالم آینده محتاج به تجدید نیست. جایی که خدا ساکن است نیازی به تعبیر و عوض شدن نداره، بلکه مقصود او از آسمان، فلک و فضای لایتناهی است. یوحنای رسول کائنات و دنیای تجدید شده ای را میبینه و در حقیقت در بیان این جلوه های حیات کامل سعی میکنه از اصطلاحات بشری استفاده کنه تا ملکوت خدا را برای ما بیان کند. این آسمان و زمین تازه چیزی است که هرچی در آن است تازه است و هیچ وقت هم کهنه نمیشه، و مقصود از تازه در زبان یونانی زمان و ایام نیست، بلکه تازگی در صفت و کیفیت می باشد. بنابراین وقتی که می گوید آسمان تازه و زمین تازه، اشاره به کیفیت تازه می کنه و نه زمان و ایام آنها. دوم می بینیم که کلام خدا به ما تعلیم می ده که این سیستم جهانی که ما اکنون در آن ساکنیم روزی از بین می ره، نابود می شه. و همین که یوحنا می گوید آسمان جدید و زمین جدیدی دیدم، اشاره به نابود شدن زمین قدیمی هم می کنه. عیسی مسیح در انجیل متا نیز به این امر اشاره کرد و فرمود آسمان و زمین زائل خواهد شد. حضرت اشعیا نبی که 700 سال قبل از عیسی مسیح میزیسته همین واقعه را در رویا دیده که خدا به او کلمات داده و از خداوند نقل قول میکنه، میگوید زیرا اینک من آسمان جدید و زمینی جدید خواهم آفرید و چیزهای پیشین بیاد نخواهم آورد و به خاطر نخواهد گذشت، بلکه از آنچه من خواهم آفرید شادی کنید تا ابد وجدم بنمایید. و باز در کتاب اشعیا در فصل 66 می‌خوانیم زیرا خداوند می‌گوید چنان که آسمان‌های جدید و زمینی جدیدی که من آنها را خواهم ساخت در حضور من پایدار خواهد ماند. پس می‌بینیم که دوستان عزیز، انبیای خدا نیز قبلاً در مورد آسمان تازه و زمین تازه صحبت کردند و درباره صفت و کیفیت آن دارن بحث می‌کنند. خدا به ابراهیم و داوود وعده داد که سرزمینی برای ابدیت به آنها عطا کند، و اکنون این آیات آن وعده رو کامل می‌گردانه. آیاتی که می‌بینیم که این زمین تازه و تا عبدالآباد به ابراهیم و داوود تعلق خواهد داشت و به همه مقدسینی که نسبت به خدا امین و وفادار بودن. شاید ایمان مقدسین گذشته کمکی در درک این ابدیت باشد. در رساله به عبرانیان فصل 11 از آیه 13 می‌خوانیم همه این مقدسین خدا که اشاره به پیغمبران می‌کنه در ایمان فوت شدند، در حالی که وعده ها را نیافته بودند، بلکه آنها را از دور دیده تحیت گفتند و اقرار کردند که بر روی زمین بیگانه و غریب بودند، زیرا کسانی که چنین میگویند ظاهر میسازند که در جستجوی وطنی هستند، مشتاق وطنی نیکوتر یعنی وطن آسمانی هستند، و از این رو خدا از ایشان آر ندارد که خدای ایشان خوانده شود، چون که برای ایشان شهری مهیا کرده است. حضرت پتروس نیز در رساله دوم خود میگوید ما بر حسب وعده او منتظر آسمان‌های جدید و زمین جدید هستیم که در آنها عدالت ساکن خواهد شد. در آیات ما قبل از این کلام حضرت پتروس، او با الهام خدا میگوید شما منتظر روز خداوند باشید، یا منتظر ظهور مسیح مقدس باشید، و در این راه کوشش بلیغ‌تر نمایید، زیرا در آن روز آسمان‌ها گداخته و سوخته می‌شود و از هم متفرق خواهند شد و از حرارت گداخته خواهد گردید. حضرت یوحنا نیز در فصل‌های گذشته وقتی بلاهای آسمانی رو که بر زمین نازل می‌شد بیان کرد، برامون به این موضوع اشاره کرد که عناصر زمین سوخته می‌شن. پس وقتی دنیای آلوده ما به وسیله خدا داوری میشه، آن وقت خدا آسمان‌های جدید و زمین جدید برای مقدسین که به ملکوت او راه یافتن آماده می‌کند. تفاوت عظیمی که این زمین جدید با آنچه که ما امروز در آن ساکن هستیم همانا غیبت هر گناه و پلیدی است که این مافوق عقل و فهم بشری است. دیگر گناه هرگز به آن راه نخواهد یافت. آیه دوم نیز در همین مورد میگوید: و شهر مقدس اورشلیم را دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل می شود که حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است می باشد. ببینید حضرت یوحنا در اینجا از کنایه و رمز استفاده میکنه تا مکان مقدسی که شهیدان مسیح و همه مقدسینی که از کلام خدا پیروی کردن بیان کنه و آن را درک کنن. و این آیه باید برای ما که ایمان به عیسی مسیح آورده باشیم خیلی جالب باشه، زیرا مکانی است که در آن همه فرزندان حق ساکن خواهند بود. بهتر است در این مورد به دو نظریه مختلفی که از تفسیر آیه شده است توجه کنیم. گروه اول میگویند که اورشلیم جدید خانه جاودانه ایمانداران است، جایی که هیچ درد و رنج و نیاز و افسردگی و غم و جدایی و حتی مرگ در آن هرگز نیست. و این مکان همان جایی است که عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 به شاگردان خود وعده داده و فرمود: دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان آورید و به من نیز ایمان آورید. در خانه پدر من منزل بسیار است، و الا به شما می گفتم می روم و برای شما مکانی آماده کنم، و اگر بروم باز خواهم آمد تا جایی که من می باشم شما نیز همیشه با من باشید. این مکان همان اورشلیم جدیدی است که حضرت یوحنا در رویان را می بینه، یعنی شهر پاک و مقدس، شهری که از هر گناه مبراست، شهر صلح و صفا، شهری که به وسیله دست بشر ساخته نشده بلکه به امر خدا بنا گردیده است. همچنین آیات کامل شدن پیشگویی است که حضرت پولس در رساله به افسسیان فصل 5 بیان نموده که این مکان جایی است که مسیح مقدس با خون خود آن را پاک کرده است، که اشاره به صلیب مسیح و بخشش و پاکی آسمانی می کند. این است آن شهر جدیدی که مسکن مقدسین خواهد بود، که در زیبایی و بی‌عیبی کامل از جانب خدا نازل می شود و یوحنای رسول آن را به عروسی تشبیه کرده که مشتاق دیدار شوهر خود است. اما نظر دوم مفسرین می گویند اینه که تفسیر نظری به این اورشلیم جدید و یا شهر صلح و سلامتی باید بیفکنیم تا ببینیم هنگامی که جامعه در زیر نفوذ و فرمان مسیح در آید و اصول اخلاقی که وعده وی اشاعه و انتشار داده است بر اعمال مردم حکومت نماید، اوضاع عالم بر چه پایه و بر چه منوال خواهد بود؟ اصلا اوضاع و احوال دنیا در زمان حکومت او از چه قرار خواهد بود؟ این آیات مطالب را بیان می‌دارند و جواب این سوال‌ها را می‌دهند. نخست آنکه مردم در عالم یگانگی و اتحاد کامل با خدا زندگی خواهند کرد. او در باطن آنها مسکن خواهد گرفت و آنها در او ملجا خواهند یافت و رفاقت ثابت و پایدار و بلا مانعی بین خدا و بندگانش برقرار می شود. این موضوع به هیکل و عروس و پسر نیز تشبیه گردیده و آیه 3 این حقیقت را تکمیل می کند که می گوید: و آواز بلندی از آسمان شنیدم که می گفت: اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قوم های او خواهند بود و خود خدا با ایشان خواهد بود. و بعد در آیه 4 می گوید: و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود، زیرا که چیزهای اول درگذشت. بنابراین این آیات نشون میده که در این زمین جدید و موقعیت جدید نه کلیسا، نه معبد، نه عبادتگاهی برای پرستش ساکنینش احتیاجی ندارن، زیرا که ساکنین این شهر همیشه در نزدیکی و جوار خدا هستند. موانعی که بین مردم و خدا وجود داشت اکنون مرتفع شده است. رفاقت به این ترتیب به درجه کمال می رسد، جدایی ها از بین می رود و خالق و مخلوق دوباره متحد می شوند. یوحنا از بیان این جمله در آیه اول که می گوید دیگه دریا نمی باشه می خواهد این حقیقت را بیان کنه. می دونی چرا؟ چون دوستان در قدیم در نظر مردم دریا نشانه جدایی و ناراحتی بود، ولی حالا میگه دیگه آن جدایی و در نتیجه آن ناراحتی هایی که بر اثر جدایی ها پیش میاد وجود نداره. به زبان دیگر حضرت یوحنا میگه تمام عیب و اشکال بشر اینه که از خدا جداست، ولی اکنون این جدایی ها از بین رفته. در اورشلیم جدید نه تنها بین خدا و مردم دوری و جدایی نیست، بلکه دیگه ناراحتی های قلبی، اضطراب، دغدغه، شک و تردید، رشک، ترس، غم و غصه، نیاز، کبر، غرور وجود نداره. خدا خودش هر ناراحتی رو از آدمیان دور میکنه، حضور رو، همه نیازها رو و همه ناراحتی ها رو از بین میبره. زیرا جایی که خدا هست در آنجا نیاز نیست، در آنجا درد و رنج نیست، مرض نیست، جدایی نیست، مرگ نیست، بلکه همه چیز کامل و به درجه مطلق میرسن. در چنین محیط جدید و آسمان که حضور خدا در میان بندگانش آشکار است، نه فقر است، نه تبعیض است، نه مسکنت و نه نیاز. برعکس، تمام آرزوها و خواسته های روح و روان ما برآورده می شود و آب حیات برای فرونشاندن هر قسم آتش پیدا می شود، زیرا حضور خود خداوند با آدمیان است. یوحنای رسول از اصطلاحی که برای مردم یهود بسیار آشنا و قابل فهم بوده استفاده می کنه و می گوید که در این زمین جدید خیمه خدا با آدمیان است. این جمله است بسیار زیبا. معنی این اصطلاح را باید در تورات یافت. عرض کنم وقتی که موسی قوم یهود را به هدایت و قدرت خدا یکتا از مصر آزاد کرد و به طرف سرزمین موعود رهبری نمود، در کوه سینا خداوند با قوم بنی اسرائیل عهد و پیمان می‌بنده که اگر در عهد با او در امین بمونند و از قانون و شریعت و ده فرمانی که عطا کرد از پیروی کنند، خدا آنان را قوم خاص خود خواهد گردانید و حضورش را در میان آنان نمایان می‌سازد. برای خدا آنان خیمه درست کردند که در آن خیمه صندوق عهد بود که از طلا ساخته شده بود و در درون آن صندوق لوحه ده فرمان و تورات مقدس و همچنین عصای هارون و نان تقدمه، یعنی نانی که خدا از آسمان در طول 40 سال برای قوم یهود میفرستاد، نهاده بودند. این خیمه کنایه و نشان مخصوص عهد خدا با قوم بود و صحبت از حضور خدا با آنها میکرد. حالا در این آیات یوحنای رسول میگه که خیمه خداوند با آدمیان خواهد بود. خیمه یعنی مکان سکونت. در انجیل یوحنا فصل اول آیه 14 این موضوع نیز به آن اشاره شده و میگوید و کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد و یا حاضر شد. جسم در اینجا همان مقصود را میرسونه، یعنی خیمه را میرساند. اما مردم این جسم را در اول مصلوب کردند، ولی خدا او را از مردگان برخیزانید و به او بدنی تازه و غیر فانی که محدودیتی جسمانی نداره عطا کرده. بدنی که در عالم معنویت آن را بدنی جلال یافته مینامند. و کلام خداوند میگوید دوستان، ما نیز وقتی که به حضور عیسی مسیح برسیم، نه با این جسم خاکی و فانی، بلکه با بدنی تازه و جلال یافته در حضور او ساکن خواهیم شد. بدنی غیر فانی که این امکان را به وجود می آورد تا در جلال منجی عزیز شریک باشیم و در حضور خدای غیر فانی حاضر شده و به اصطلاح در شهر مقدس صلح و سلامتی ساکن شویم. آن وقت ما که صاحب بدن تازه شده ایم به مردمان خدا یا قوم خدا خوانده خواهیم شد و خدا تا ابدالآباد با ماست و ما با او. ممکن است در اینجا بعضی از شما دوستان در برابر این آیات از خودتون مقاومت نشون بدهید و بگید که خدا امروز هم در همه جا حاضره و همه چیز رو زیر نظر داره و هیچ جایی نیست که خدا در آنجا نباشه. بله دوست من، ما هم این را می دانیم و ایمان کامل به این جمله داریم. ولی توجه کنید که مقصود حضرت یوحنا از این جملات چیه؟ او می گوید اگرچه خدا در همه جا حاضر و ناظر است، ولی کلام خداوند می گوید که او، یعنی خدا، به خاطر ذات اقدسش نمی تونه گناه رو تحمل کنه و وقتی می بینه بندش مرتکب گناه میشه، با اینکه بنده خود رو دوست داره، ولی می بینه که این بندش هی گناه می کنه و در گناه باقی می مونه و روش زندگی او و روش گناه میشه، میگه خدا روی خود را از او بر می گردانه. یعنی چی؟ این امر معنیش اینه که خدا شخص را برای مدت معینی به حال خود رها میکنه تا بدین وسیله شخص متوجه خطاها و اشتباهات خودشون بشه و به طرف خدا برگره و یا به اساس سرش به سنگ بخوره. حالا یوحنای رسول با به کار بردن این اصطلاحات میخواد به ما بفهمه که خدا دیگر روی خود را از ما بر نمیگردانه و یا همیشه به ما نظر داره. میدونی چرا؟ چون دیگه گناهی نیست. گناه و ریشیان نابود شده. انسان با بدن جدید و با فکر تازه در دنیای جدیدی که شیطان هرگز با آن دسترسی نخواهد داشت وارد میشه و در آنجا در حضور خدا شهر و دنیا منور میشه. نه از تاریکی خبری است، نه از ظلمت، نه از شرارت و فساد و نه از گرسنگی و فقر و نه از احتیاج، نه از مرض، نه از غم و اندو و نه از مرگ. چرا؟ چون این چیزها همه ثمره و نتیجه گناه بشری بوده. اما اکنون در این زمین جدید موقعیت بشر نیز به کلی عوض شده. می‌فرماید و خدا هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد و نه فقط آن بلکه دیگر موت نخواهد بود. دوستان، کتاب مقدس ریشه و علت مرگ یا موت را در گناه می‌دونه. میگوید بر اثر گناه موت وارد عالم ما شد، بر اثر گناه لعنت و نفرین و شرارت وارد این جهان و دنیای ما شد، ولی حالا دیگر گناهی نیست. دوست عزیز، امروز دنیای ما بیش از بیش آلوده و فاسد شده. هر روز و هر ساعت در شهرها و دهکده‌ها شاهد ظلم و ستم و قتل‌ها هستیم. جوانان پیران را می‌کشند، پیران جوانان را. برادر بر علیه برادر به جنگ می‌پردازه. قوم خیشان به جان هم می‌افتند و تشنه خون یکدیگه می‌شن. اگر بین فامیل و قوم خیش که خدا می‌خواد اتحاد و یگانگی باشه، این همه نزاع و نفاق و آدم‌کشی، حسابش رو بکن که بین غریبه‌ها دیگه چی؟ امروز اکثر مردم در لباس عذاب و ماتم هستند. اصلا نمیدونن رنگ شادی چیه. لبخندها همه فراموش کردن، نمیتونن لبخند بزنن، چیزی ندارن براش که خوشحال باشن. دوستان زیادی را میشناسم که هنوز در لباس عذاب هستند، سالهای سال هنوز در غم و غصه هستند. هر کسی رو سوال کنی ازش که زندگی چطوره، فوری میگه برادر دست رو دلم نگذار که دلم خونه. هر کسی میگه که انقدر زندگی براش سخت و پردرد و رنج کشیده که میشه کتاب ها نوشت. به ندرت انسانی پیدا میشه که شاد باشه. میدونی چرا؟ چون نه عدالتی هست، نه انصافی هست، نه مروتی هست، نه انسانیتی هست. برعکس، گناه بر همه چیز مسلط شده و در قلب و فکر آدمی نفوذ کرده. گناه غرور و خودخواهی می آورد. گناه خودستایی و خودپسندی و طمع می آورد. و وقتی طمع باشه، همه بدی ها از شخص صادر میشه، زیرا طمع ریشه همه بدی هاست. ولی خدا را شکر یک روزی میرسه که خداوند همه این بلاها و ناراحتی ها و ظلم و ستم ها و شرارت ها و هر ریشه و بذر بدی که وجود داره رو از بین میبره و هیچ چیزی دیگه نمیتواند روح و جان ما را که نسبت به مسیح امین باقی مانده این ماتم زده کنه. چقدر این آیه پرمعنی است که میگوید و خود خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک میکند. مقصود یوحنا از ایشان مقدسین و مؤمنین است که نسبت به کلام خدا امین و وفادار بوده و سختی ها را در این جهان تحمل کردن. خدا هر اشکی را، هر غمی را، هر ناراحتی، هر رنج و هر مرض را از آنها دور می کند. دوست من، خداوند می خواهد که امروز تو را یاری بده و تو را از این ناامیدی ها و رنج ها و غم ها آزاد کنه و به شما شادی بدهد. شما می توانید امروز طعم این شادی را بچشید، به شرطی که حاضر باشی که زندگیت را تسلیم او کنید. وعده او تو خالی نیست، بلکه حقیقی است. به وسیله عیسی مسیح می توانید آن را به دست بیاورید که می گوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران، من شما را آرامی خواهم داد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.